بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت مهمی که چند شب وعده داده شد گفته بشه، نقل کنندش یکی از شخصیت‌های دینی پاک و با تقوای مکتب اهل بیت که سالیانی از عمرش رو برای آگاه شدن به مسائل الهی و عمل به اونها در محضر مبارک حضرت رضا، حضرت جواد الائمه و امام هادی بود. کمتر هم اتفاق می افته که فرصتی به این پرارزشی برای انسان پیش بیاد، در محضر مبارک سه امام به حقیقت شاگردی کنه. و مطالبی رو از این سه منبع یاد بگیره، انتقال بده که مطالبش برای قلوب با استعداد و شایسته بسیار مؤثر باشه. مگر این که به قول امام باقر تاریکی فراگیر به همه دل باشه و بین انسان و بین حقایق الهیه رو جدایی بندازه. اونجایی که دل تاریک بشه هیچ حقی رو قبول نمی کنه. تاریکی دل هم به نظر حضرت باقر که گرفته شده از آیات قرآنه محصول تلخ تکرار گناهان، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. عاقبت اونایی که شغلشون گناه اینه که آیات خدا رو رد کنه، تکذیب یعنی مردود کردن، یعنی قبول ندارم، نمیگیره منو، احساس میکنم به دردم نمیخوره، حس میکنم که این حرفا برای همون 1400 سال پیش خوب، حس میکنم این حرفا برای همون عربای بیابونای مکه و شهر مدینه اون زمان خوب، به درد الان نمیخوره، به درد من نمیخوره. در حالی که تمام آیات قرآن و همه روایات هماهنگ با قرآن، دقت می‌فرمایید، روایات هماهنگ با قرآن از قبیل دو دو تا چهار تا اصلا گره به زلف زمان نخورد. من دو دو تا چهار تا گره به زلف زمان خورد. 100 میلیارد سال پیش دو دو تا چهار تا بود، الانم دو دو تا چهار تا، 1000 میلیارد سال دیگه هم دو دو تا چهار تا. در امتداد ابدیت هم دو دو تا چهار تا، در امتداد ازلیت هم دو دو تا چهار تا. یه نمونه آیه قرآن رو من براتون بگم، آیه 90 سوره نحل، نحل یعنی زنبور. چقدر خدا به این حشره بها داده. در دنیا تا حالا چند هزار جلد کتاب بی تکرار درباره زندگی زنبور عسل نوشته شد. ماده غذایی که او خودش بی دخالت انسان در کوها پدید میاد، یارو داربستا، یارو درخت، یه ماده‌ایه که تا حالا بشر نمونه‌شو با این همه پیشرفت علم نتونسته به وجود بیاره و نمیتونه به وجود بیاره. عسل طبیعی خالص 1000 سال بیرون بمونه، نه فاسد میشه نه میکروب قبول میکنه. اونا نوشتن، ما که رشتمون این نیست که هر یه دونه زنبور برای ساختن لانه، برای بیرون رفتن و برگشتن، که صبح که اکندو میاد بیرون میره و برمیگرده، معادل 14 فرسخ راه میره و وقتی برمیگرده کندو رو گم نمیکن. 200,000 تا با هم برمیگردن، هیچ کدوم جای خودشون رو گم نمیکن، همه میرن سر جای خودش. و برای تولید اصل با مغزش 460 رشته علم رو به کار میگی، مغزش هم از 1/4 عدس ریز کوچیک‌تره. هر 460 رشته رو خدا اون تو ریخت و بلده به کار میگی، اشتباه نمی کن. دعایی که درباره زنبور در این سوره است از آیات قوغای قرآن. به نظر اینایی که قلبشون به کل تاریکه، ما این دوتا آیه مربوطه به زنبور و زندگی زنبور و گیرندگی زنبور و که از نشانه های وجود خداست، چگونه وقف عربای مکه و مدینه، اونم عربای مکه و مدینه یه همون زمان نزول قرآن کنیم و بگیم مال خود، به درد امروز ما نمیخواد. این آیه که از نظر علمی 2-2 تا 4 تاست که تو این سوره آیه 90 میگه ان الله، ان یعنی مسلما، قطعا، یقینا، خدا شما را فرمان میده، دست دور میده، چون خلقتون کرده، نونتونو میده، حفظتون میکنه، حق داره بهتون دستور بده، مملوک. یأمر بالعدل، شما رو دستور میده به این که تو حرف زدنتون، تو خوردنتون، تو پوشیدنتون، تو معاشرتتون، تو زن و شوهریتون، تو اقتصادتون، تو سیاستتون، عدالت رو رعایت کنید. عدالت یعنی هر چیزی رو در جای معین خودش به کار بگیرید. جای عرق شکم شما نیست، او به کار نگیر. شوهر یه باری که شراب میخورین مستتون میکنه، از مستی که در میان 2,000 عدد سلول فعال زنده مغزیتون با اون الکل کشته میشه. جای شراب معده شما نیست، خوردن شراب ظلم، عدل نیست. بیش از حد گرسنگی خوردن ظلم، چون تریگلیسیریدتون رو بالا میبره، کلسترولتون رو بالا میبره، چربی کبدتون رو بالا میبره، لوزل معدتون رو فشار میده، انسولین پخش کنیش رو خراب میکنه، قند میگیرین، این که عدالت نیست، ظلم. تو دوستیاتون افراط نکنید، تو تعریف کردنای از این و اون افراط نکنید. نگو این شخص تو تمام زمین نمونه نداره. آقا این شخص که نمونه میلیارد مرتبه بالاترش امام عصر رو زمینه، که چرا بالاتر نداره؟ چرا دروغ میگی؟ چرا افراط میکنی؟ اینو میبینی از شمر بدتره این افراط. اذا قلتم فعدلو، تو گفتارتون رو در جای معین خودش قرار بدین، در غیر جای معینش ظلمه. خوردن بیش از اندازه در غیر جای معین ظلمه. سیاست دروغ ظلمه. اقتصاد افراطی ظلمه. این به درد عربای مکه و مدینه اون روزگار میخوره. یعنی عدالت در همه امور، اون جوجه روشن فکر سیاه دلی که میگه دیگه زمان قرآن تموم شده، زمان دین تموم شده، زمان علم دین تموم شده، این حرف مال عربای اون زمان نزول قرآن بوده، به درد این روزگار نمیخوره. خب عدالت قرآن رو که خدا دستور میده ما وقف عربای همون روزگار بکنیم، الان به جای عدالت باید چی بذاریم؟ من تو نمیگی قرآن رو قبول ندارم. خیلی خوب، امر به عدالتش رو ور میداریم، حالا چی به جاش بذاریم؟ این معنی دو دو تا چهار تا بودن قرآن. به عبارت دیگه قرآن گره به زلف زمان نخورد. مال دیروز، مال امروز، مال فرداست، مال انسان تا روز قیامت. زمانو بیگیر. خب این یک کلمه از یک آیه. ولی احسان، خدا به شما امر میکنه به نیکی کردن. به کی؟ به همه. به همه. این الان زمانش تموم شده. یعنی ما این نیکی کردنی که خدا دست دور میده چیکارش کنیم؟ بگیم تمومه؟ خود چی به جاش بذاریم؟ بدی کردن. شما خصلت سومی رو تو ذهنتون میتونه بیاد، بالاخره آدم یا نیکویی میتونه بکنه یا بدی، یا عدالت یا ظلم، یا نور یا ظلمت، یا حق یا باطل، یا دروغ یا راست، یا درستی یا نادرستی، یا بیماری یا تندرستی. شما میگین بخش مثبت این برنامه ها مال عربای زمان پیغمبره. خب به جای تعطیل کردن این بخش مثبت، الان بشر نیازه به بخشی که داره، شما به جاش چی میذاری؟ تاریکن، قانع نمیشن. همین بحث دو تا چهارتا هم بشنون قبول نمی کنن، نمی پذیرن. این اختزای سنگ دلیه، این اختزای تاریک دلیه، قبول نمی کن. باز یک کلمه دیگه از قرآن، و بالوالدین احسانا، احسان به پدر و مادر چی هست؟ اما یبلغن نه اندک الکبر او کلاهما، اگر هر دوشون پیر شدن و کهنسال دیگه افتادن، یا یکیشون پدر پیره مادر تنوز سر پاس، فلا تقل لهما اف، کلمه از دهن در نیاد که اونا احساس بکنن تو از زنده بودنشون خسته شد. ولا تنهرهما، نران اونها، داد نکش سرشون. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، با مهربانی کامل باهاشون نشست و برخاست کن و تواضع، و قل لهما قولا کریما، تمام کلماتی که میخوای برای هر دوشون به کار بگیری کلمات با ارزش باشه. پدر بزرگوارم، مادر عزیزم، پدری که به گردن من حق حیات داری، مادری که یه شب حامل بودن منو نمیتونم برا جبران بکنم، زیبا باهاشون حرف بزن، عاشقانه حرف بزن و دعاشون کن و گل رب ارحمهما، خدایا این پدر و مادر منو مورد رحمتت قرار بده، کما ربیانی صغیرا، اینا وقتی من بچه بودم جون کندن برای من، چیکار کنیم؟ این آیه رو تعطیل کنیم؟ تاریک دل میگه این قرآن مال همون عربای بیابون نشین سوسمار خوره، چه ربطی به الان داره؟ الان با بابا و مادر زنده هامون چیکار بکن؟ یعنی بریم تو آشپزخونه یه کارت تیز برداریم بیاییم گوش راست بابامونو ببریم، گوش چپ مادرمونم ببریم، یا انگوش بزرگی شستشونو ببریم، یا انگوش کوچیک دستشون، چی کار بکنیم؟ یعنی این آیه رو تعطیل بکنیم؟ بعد این آیه وظیفه ما در حق پدر و مادر چی؟ یا نه برای این که راحت بشیم یه شب که خوابن سر هر دوشونو ببریم؟ اینو میگن روشن فکر، علنی نمیگن، معنی حرفشون اینه. یعنی وقتی میگن قرآن قدیمیه و به درد این روزگار نمیخوره و مال قدیمه، معنی حرفشون اینه هر چی در قرآن ما باید کار جدیدتر بکنیم. دارین میکنید که کار جدید، انواع گناهانو که اختراع کردیم، انواع ظلم رو که اختراع کردیم، دنیا رو که تبدیل به خانه ترس و وحشت کردیم، حیات دنیا رو گره زدین به چار تا دگمه تو مسکو و واشنگتن، که اگه این دوتا گرگ دو طرف دنیا دلشون خواست دگمه ها رو بزنن دو سوم کره زمین یه ساعت بعد خاکستر. این کارا رو که کردین دیگه، کار جدید دیگه چی؟ بعد قرآن کریم فمازا بعد الحق، قرآن میگه، خدا میگه، بعد قرآن چی میخواین به جاش بذاری؟ فمازا بعد الحق، خود پروردگار جواب میده الا الضلال، جز گمراهی، تباهی، فساد، جنایت، ظلم، آلودگی، فسق، فجور، غارتگری، آدم کشی، آبروبری، غیر اینا چی میخوان به جای قرآن بذارین؟ چی دارین ارائه بدین؟ اینا رو همه رو من گفتم، اما بازم تاریک دلان امام باقر میگه این حرفا رو هم قبول نمی کن. قلوب هم کل هجاره، دل مثل سنگ شد. او اشد دو قسوتن، از سنگ سخت‌تر شد. و این من الحجارت لما یحبتو، بعضی از سنگا که اسمش سنگ آسمانیه، یحبتو من خشیت الله، سنگهای آسمانی احساس میکنن عظمت خدا رو. سنگ، این متن قرآن، امروز در دنیا ثابت شده هیچی در عالم بیشعور نیست، هیچ. سنگ عظمت خدا رو احساس میکنه، نمیتونه بقا بیاره، رها میشه از آسمان. ان من الحجارت لما یحبط من خشیت الله. با سنگای دیگه، اما میگه این دلها از اون سنگا که تحت تأثیر قرار میگیرن سخت‌ترن و اینا تحت تأثیر قرار نمیگیرن. یه قطعه نهج البلاغه رو براتون بخونم. چه داستانی این سنگ دلی. امیرالمومنین میگه من خودم شاهد این جریان بودم، یعنی با چشمم میدیدم. عموامون، داییامون، عموزاده همون، دایزاده همون، خالزاده همون، عمزاده همون، قوم خیشای دورترمون، به چهار تا دیگه جمعی اومدن پیش پیغمبر در مکه، گفتن واقعا دلمون میخواد مؤمن بشه، اما یه شرط داره. پیغمبر فرمود چه شرط؟ آدرسش هم خطبه قاصه است. فهرست نهج البلاغه رو ببینی، خطبه قاصه. چه شرط؟ گفتن این نخل خرمایی که 130 متری بهش به زمین جلوشو بشکافه، سالم تا پیشت بیاد. پیغمبر هیچ وقت پیش خودش کاری نکرد، اصلا امتیازش این بود که تسلیم حق بود. ای پروردگار می‌فرمود انجام بده انجام میداد، میگو انجام نده انجام نمیداد، همه دنیا هم ایمان نیارن. این کاری به این حرفا نداشت، کاری به این داشت که امر مولا رو اطاعت بکنه، او ازش راضی باشه. همین اصل محور زندگیش این بود. به اجازه پروردگار، چون باید قدرت خدا بیاد میدون. به نخل گفت بی جور. امیر المومنین میگه زمین و شکاف، شاخ و برگش ریخته بود تو صورتمون. گفت اوورد. گفتن بگو از وسط دونست میشه. دونست میشه. گفتن بگو این اولش به هم بچست. چست. گفتم بگو برگرد سر جاش. برگشت سر جاش. امیرالمومنین میگه دست جمعی بلند شدن، گفتن تاریخ جادوگر و حیلگر و ساحر و دروغگو مثل تو تا حالا ندید. این دل سیاه. فقط مواظب باشیم اگر یه ذره، اگه یه سوم، اگه یه دهم دلمون سیاه باشه، اما این سیاهی جلوتر نره. چون اگه فراگیر بشه دیگه نه خدا رو قبول داریم، نه قرآن و نه امیرالمؤمنین و نه حضرت سید و شهدا رو، نه مسجد و نه محراب و نه مارمزون و قیافه مثل ماهارم ببینن دق میکنن. با این کال ما رو هم نمیشنسن، همه که ما رو نمیشنسن. یکی داشت به یکی میگو این شعر حافظ رو شنیدی تو اتوبوس. گر بنشینی که روزگار چون شکر آید. گار شنیدم. گو میدونی روزگار کی مثل شکر میاد؟ گو نه. گو وقتی که تو این مملکت یه دونه آخون برای نمونه وجود نداشته باشه و تو این خیابونا به هر تیر چراغ برق ببینیم یکی اینا رو دار زدن، اون وقت روزگار عین شکر میشه. حداقل شما برادران دلتون به اینجا نرسه، بچه هاتون دلشون به اینجا نرسه، زنان و دخترانتون دلشون به اینجا نرسه، اون وقت خیلی روزگار سختیه. اون وقت روزگاریه که خدا میگه لعنت من و همه فرشتگان و تمام لعنت کنندگان عالم بر این آزار دهندگان حق و پیغمبر من باش. حیف. ما چهار رو دیگه کمک میدن، جنازمونو بلند میکنن، میکنن تو قبر رو میرن. کسی غیر خدا نیست به داد ما برسه. خدا رو هم بذاریم کنار، کی میخواد در برزخ و قیامتی که میگن دروغه ولی قرآن هزار آیه بیشتر درباره قیامت داره، تورات داره، انجیل داره، انبیا دارن، ائمه حرف دارن، کی میخواد اونجا به داد ما برسه؟ حیف. و بالوالدین احسان. بیش از صد آیه صد کلمه الان تو ذهن من داره موج میزنه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. به مال یتیم جز به پسندیده ترین شکل نزدیک نشین. یعنی ملک یتیم و مغازه یتیم و پول یتیم و زحمت بکشید حفظ بکنید، دیگران غارت نکنن، حتی یبلغ اشده، تا یتیم به اون رشد واقعیش برسه بسپرین به خودش. چه کنیم این آیه رو؟ چی به جاش بذاریم؟ اگه تعطیلش کن به جاش باید بذاریم تا یکی مرد مسابقه بدین در غارت کردن اموالش، یتیما رو به خاک سیاه بشونین، بخورین اموالشون و شکمای خودتون رو بزرگ کن. و این حکم رو باید به جاش بذار. برگردم به اول حرف. نقل کننده این روایت زیبا با حال پرمعنا شخصی است به نام ابو هاشم جعفری، از نبیرهای جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین، که سه تا معلم تو همه عمرش دیده: امام هشتم، حضرت جواد، حضرت هادی. خیلی ها زمان امام هشتم بودن، اما امام هشتم رو کشت. خیلی ها زمان حضرت جواد بودن، اما 25 سالگی کشتنش. خیلی ها زمان امام هادی بودن، اما 40-41 سالگی کشتنش. زمان مطرح نیست. من در چه حالیم اینو باید ارزیابی کرد که امام کشم یا نه شاگرد با اخلاص جدی امامم. زمان چیه؟ منو باید ارزیابی کرد که وقتی از آهن معدن در میارن میبرن تو آهنگری، ده تا شمشیر درست میکنن، در مغازه آویزون میکنن، آهنو برای چی ارزیابی میکنی؟ آهن کوب و ارزیابی کن، نه آهنو. ببین چه دستی این شمشیر رو میگیره. اگه دست علی این شمشیر رو بگیره که میشه ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اگه دست ابن ملجم همین آهن رو بگیره میشه قاتل امیرالمؤمنین. آهن رو برای چی نگاه میکنی؟ زمان رو برای چی نگاه میکنی؟ انسان رو نگاه کن که در چه حالیه، در چه وضعی. اما دل اگه تاریک نباشه میپذیره، قبول میکنه. یه عمر خدا نصیب کرد من رفتم تو مدینه، به من گفتن که 7-8 کاروانو میخوام تو یه سالون جمع بکنی، شما بیاین صحبت کنی. گفتم باش. یه مطلبی که اونجا من گفتم این بود، خیلی با محبت خیلی با عاطفه. گفتم خانومای جوان، نمیگم به خاطر خدا، نه، به خاطر قرآنم نمیگم، به خاطر صدیقه کبرام که نزدیک قبرشین نمیگم، به خاطر ابی عبدالله الحسینم نمیگم، به این خاطر میگم. شما خانمای جوان خودتون انسانی، درک میکنی، میفهم، به خصوص اگر زیباییتون زیاد باشه، به خصوص اگه موی جلو صورتتون با مجعد بودن و با پیچش روی پیشانیتون ریخته باشه، زیباییتونم با آرایش چند برابر بکنید، بیرون که میرین و رفتین 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، فکر بکنید این چهره شما، موی شما، زیبایی شما، لباسای اونچنانی شما چند هزار نفر رو گرفتار گناه کرده، چند هزار نفر رو با خیال قیافه شما دچار گناه کرده، چند هزار مرد زندار رو که زنشون زیبایی شما رو نداشته از زناشون دل سرد کرده، چقدرشون رو وادار کرده زنشون رو طلاق بدن چون یخ کردن از زنشون. حالا اومدین مدینه، اقلن یه قولی به پیغمبر بدین دیگه این همه دلو نسوزون، این همه طلاق ایجاد نکن، این همه جوونا رو به گناه نکشین، این همه جوونا رو با عکس خودتون که در چشم و دلشونه وادار به زنای با خودتون نکنه، زنای تصویرتون، اینا که دیگه قابل انکار نیست. از صندلی اومدم پایین، نشستم، بیشتر مستمعا رفتم، یه خانومی اومد کنار، معلوم بود اشراف زاده است، پول داره دیگه. حالا من و شما چادرا رو میشناسیم دیگه، چادرای زنای ما 50-60 تومنی، بعضی چادرای 1 میلیون 2 میلیون تومنی. گو آقا من میتونم یه مطلبی به شما بگم؟ بودم بفرمایید. رو منبر پیغمبر نمیتونم وقت بذارم، 5 دقیقه 7 دقیقه 4 دقیقه مثل زن داغ دیده گریه کرد، نمیتونست حرف بزن. منم سرم پایین تا از هق هق و از نفس نفس زدن افتاد. گویی اینی که رو منبر گفتی، من بیش از 10,000 تا رو به نابودی کشیدم، چون من خیلی زیبا و من بیرون که می رفتم پیدا بودم، موم، صورتم، حجم بدنم، اینجا چی کار کنم؟ تا نرفتیم مکه گذرنامه‌مو بگیرم برگردم، چون اینجور که معلومه من انقدر آلوده و پلید و نجستم که خدا قبولم نمی‌کنه. از امشب به بعدم با چه روی برم حرم پیغمبر؟ با چه روی برم پشت بقی؟ با چه روی برم پشت در خونه صدیقه کبرا؟ گفتم خانم حرفم رو قبول داری؟ گفت البته من از امشب به بعد دیگه تا آخر عمرم نمیخوام رو و مو به کسی نشون بدم. تموم فهمیدم. گفتم خانم حرفم رو قبول داری؟ گفت قبول دارم. گفتم نه، چند درصد قبول داری؟ گفت 100%. گفتم دیگه نمیخوای اونجوری بری بیرون؟ گفت نه. گفتم به جان پیغمبر خدا الان تو رو آمرزید، پاشو خیالت راحت باشه، خدای ما ارحم الراحمین، خدای ما اکرم الاکرمین، خدای ما رحمان، خدای ما رحیم، خدای ما ان الله یغفر الذنوب جمیعا. قبول کردی؟ چه زندگی خوشی آدم با خدا زندگی کن، چقدر خوش، چقدر خوش آدم که خدا بین باشه، خدا گو باشه، خدا شنو باشه، چقدر خوب. لطف الهی به من در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی را نکو، در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنین شام سیاه بر دلم افروز تو نور یقین، با هم اخیار کنم هم نشین، بازم حرف دیشب و بزنم، اونایی که دختر ندارن نمیدونن من چی دارم میگم، دختری از شاه شهیدان حسین بود، 3 ساله به غم و شور و شعر گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکو، گر ز من دل شده رنجیده از دیگر اطفال چه بد دیده، گفت بدو زینب زار ای عزیز، این قدرش از غم هجران مریض، این کرده سفر با به تو این چند رو، این قدر شمع فروزان مسود، گریه تو شعله به عالم زنم، هم بارق بر خرمن آدم زنم، هر کاریش گردم گریهش من نیومد، زین و لابدین بغلش گرم تو خرابه گردوندش، گفت من بابامو میخوام، رباب بغلش گرفت راش بود، گفت من بابامو میخوام، خواهرش سکینه بغلش گرفت سرش و روشونش گذاش راش بود، گفت من بابامو میخوام، زینب بغلش گرفت آروم نشد، من بابا میخوام، رفت به خواب و زتنش رفت و دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشود، کی پدر مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدیم، پیش بابا درد دل کرد، بابا تو خواب سرشو به سینه گرفت، بابا تو خواب صورت بچهشو بوسید. از اون شوق وسط خواب از خواب پرید، دید همون خرابه خبری از بابا نیست، یه گوشه نشست. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا در خرابه می نشست؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ همه شروع کردم گریه کردم، چه خبر خرابه؟ گفتن یه بچه بهانه باباشو گرفته، آروم نمیشه. دست دور داد سر بریده یعبی عبدالله رو براش ببر. دیدید بچه هامون تو خونه یه چیزی که گم میکنن، چقدر گریه میکنن، نمیتونیم آرومشون کنیم. تا پیدا میکنن به همه میان نشون میدن پیدا کردن. تا چشمش به سر بابا افتاد، اول عمه رو صدا زد، عمه بیا، گم شده پیدا شده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد